این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
3000 دانشجوی دانشگاه تهران از میر حسین موسوی و مهدی کروبی دعوت کردند در مراسم 16 آذر روز دانشجو شرکت کنند. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در سال 2010 به اسرائیل می رود. دبیر کل ناتو اعلام کرد دست کم 25 کشور متحد آمریکا در سال آینده به افغانستان نیرو می فرستند. ساعت 21 امروز آدینه 13 آذر ماه 1388 خورشیدی برابر با 4 ماه دسامبر سال 2009 میلادی است. میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در کنار میرعلی حسینی، و به شما شب بخیر میگوییم و خوش آمدید به مجله شبانگاهی ما. امیدواریم که روز جمعه آرامی داشته باشید و در کنار عزیزانتون روز خوشی رو پشت سر گذاشته باشید و شنبه بهتری نیز در انتظارتون باشه. اجازه بدید که پیش از هر چیز به سراغ تازه ترین خبرها بریم از میرعلی حسینی.
با سلام. در آستانه 16 آذر بیش از 3000 دانشجوی دانشگاه تهران از دو رهبر جنبش سبز میرحسین موسوی و مهدی کروبی دعوت کردند برای بزرگداشت روز دانشجو در دوشنبه 16 آذر در برابر دانشکده فنی دانشگاه تهران حضور یابند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، دانشجویان دانشگاه تهران با اشاره به خطر شکل‌گیری دیکتاتوری از میرحسین موسوی و مهدی کروبی خواستند در 16 آذر حامیان خود را تنها نگذارند و با اعلام حضور خود یاور جنبش دانشجویی و رهبرانی برای جنبش سبز مردم ایران باشند. نگارندگان این تومار با یادآوری آنچه که کودتای ننگین انتخاباتی خرداد 88 مینامند افسودند، آینده بسیار تلخی در انتظار ایران است. آینده‌ای که به گفته آنان جنایت‌های پس از انتخابات در برابر آن اندکی بیش نخواهد بود. مبتکران جمع‌آوری امضاها گفتند بیش از 90% دانشجویان خواهان حضور آقایان کروبی و موسوی در دانشگاه تهران در روز دانشجو هستند. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه گفت در سال 2010 از اسرائیل دیدار خواهد کرد. تصمیم ولادیمیر پوتین برای دیدار از اسرائیل در جریان ملاقاتش با آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل اعلام شد. مسکو مدت‌ها شریک ایران محسوب می‌شد و روابط نزدیکی با تهران داشت، اما در هفته‌های اخیر به دلیل سخت‌تر شدن موضع مسکو در برابر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، مناسبات مسکو و تهران دستخوش اندکی تلاطم شده است. روز سه‌شنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی هماوایی روسیه با دیگر اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در صدور قطعنامه علیه ایران را مورد انتقاد قرار داده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی همچنین از عدم تحویل به موقع سامانه موشکی دفاع هوایی S-300 توسط روسیه انتقاد کردند. آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو اعلام کرده است که دست کم 25 کشور متحد آمریکا در سال آینده به افغانستان نیرو خواهند فرستاد. دبیر کل ناتو در اجلاس وزیران امور خارجه این پیمان در بروکسل گفت این کشورها تا کنون قول اعزام حدود 7000 نیروی تازه نفس را دادند و شمار بیشتری نیز در آینده اعلام خواهد شد. حمله مردان مسلح به مسجدی در شهر راولپندی پاکستان بیش از 35 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. مردان مسلح به درون این مسجد نارنجک پرتاب کردند، سپس شروع به تیراندازی به سوی آن کرده و خود را منفجر کردند. این مسجد در نزدیکی مراکز نظامی واقع است. هنگام حمله عده زیادی نمازگزار درون مسجد بودند. ماموران امنیتی انتظامی جمهوری اسلامی مانع از برگزاری مراسم سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده شدند. کانون نویسندگان ایران به مناسبت 11 سالگرد قتل این دو نویسنده اعلام کرده بود که اعضای آن در بعد از ظهر آدینه بر مزار آنها در امامزاده طاهر مهرشهر کرج گرد می‌آیند و همراه خانواده و یارانشان یاد آنها را گرامی می‌دارند. محمد مختاری و محمد جعفر پوینده دو عضو کانون نویسندگان ایران در آذر ماه 1377 در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی به قتل رسیدند.
با سپاس از میرعلی حسینی که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده ای از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری کرده ایم. دست کم 40 نفر در حمله به مسجدی در پاکستان کشته شدند. تأثیر مناقشه اتمی جمهوری اسلامی بر روابط تهران و مسکو. تصویب قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همانا بالا گرفتن مجادله و کشمکش‌های دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و غرب همان. کمیته مبارزه با سانسور کانون نویسندگان به مناسبت روز مبارزه با سانسور امروز گسترش دامنه سانسور در ایران را مورد انتقاد قرار داد. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. مهاجمان مسلح با حمله به مسجدی در شهر راولپندی در پاکستان دست کم 40 تن را کشتند. در میان قربانیان این حمله انتحاری مقامات نظامی پاکستان نیز قرار دارند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می دهد.
دو مهاجم انتحاری در مسجدی در راولپندی خود را منفجر کردند و دو مهاجم دیگر ضمن پرتاب نارنجک به نمازگزاران آتش گشودند. در این حمله که پس از نماز جمعه به وقوع پیوست دست کم 40 تن از جمله تعدادی از مقامات ارتش پاکستان کشته و 10 تن زخمی شدند. شهر راولپندی که در نزدیکی اسلام آباد پایتخت پاکستان قرار دارد، پایگاه تأسیسات نظامی و مقر فرماندهی ارتش پاکستان است و مسجد یاد شده مکانی بود که اغلب مقامات نظامی در آن حضور می‌یافتند. این حمله در منطقه‌ای صورت گرفت که یکی از امنیتی ترین مناطق پاکستان شمرده می‌شود. گزارش رسانه‌های پاکستان حاکی است 2 ژنرال ارتش و چند افسر نظامی در این حمله کشته شدند. ژنرال اطهر عباس سخنگوی ارتش پاکستان به خبرنگاران گفت در میان کشته شدگان کودکانی نیز قرار دارند که به اتفاق پدرانشان به مسجد آمده بودند. وی افزود مقامات امنیتی بازنشسته و سالخورده هم در میان قربانیان قرار دارند. سخنگوی ارتش پاکستان با اشاره به دریافت گزارش‌هایی درباره کشته یا زخمی شدن تعدادی از مقامات امنیتی اظهار داشت تحقیقات در خصوص صحت این گزارش‌ها جریان دارد، اگرچه وی گفت 1 ژنرال ارتش پاکستان در این حمله کشته شده است. بنابر اطلاعیه رسمی ارتش پاکستان در این حمله 40 نفر از جمله 4 فرد مهاجم کشته و 45 تن زخمی شدند. به گفته وزیر کشور پاکستان رحمان ملک 10 کودک در این حمله جان باختند. ارتش پاکستان که اوایل پاییز تهاجم نظامی خود را در وزیرستان جنوبی قرارگاه عمده طالبان آغاز کرد، درگیر نبرد با شبه نظامیان طالبان است که مسئول بمب‌گذاری‌های مرگبار و کشته شدن صدها تن شناخته می‌شوند. پاکستان که دارای سلاح‌های هسته‌ای است، با فشار فزاینده ایالات متحده برای ریشه‌کن کردن شبه نظامیان اسلامی روبروست که در جوار مناطق مرزی با افغانستان فعالیت می‌کنند. ایالات متحده از پاکستان خواسته است با این کار به جنگ علیه طالبان در افغانستان یاری رساند. حمله مرگبار روز جمعه در راولپندی 2مین حمله در این ناحیه نظامی و امنیتی از ماه اکتبر تا کنون است. در ماه اکتبر مهاجمانی در اونیفرم ارتش پاکستان که گمان می‌رود از افراد طالبان بودند به مقر فرماندهی ارتش در راولپندی حمله کردند و ضمن به قطع رساندن 3 گروگان خود 2 کمانده ارتش را کشتند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه هفته آینده برای دیدار با باراک اوباما وارد واشنگتن خواهد شد. در محافل خبری واشنگتن در آمریکا این سوال مطرح شده است که نزدیکی ترکیه با ایران به منزله فاصله گرفتن آن کشور از جهان غرب است. نادره وکیلی از واشنگتن گزارش می دهد.
سفر آقای اردوغان به واشنگتن به هنگامی صورت می‌گیرد که تلاش‌های چند ماه اخیر آنکارا به منظور تقویت روابطش با تهران نگرانی‌های قابل ملاحظه‌ای را میان متحدان غربی به وجود آورده است. انتظار می‌رود دو رهبر ترکیه و ایالات متحده آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای ایران و همچنین امکان اعزام نیروهای بیشتر ترکیه به افغانستان بحث و تبادل نظر کنند. رئیس جمهوری آمریکا پس از اعلام سیاست استراتژیک خود در مورد افغانستان در این هفته که اعزام 30,000 نیروی تازه نفس آمریکایی را به آن کشور در پی دارد، از کشورهای عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو خواست تا آنها نیز به اعزام نیروهای بیشتری به افغانستان مبادرت کنند. در همین حال لن لسر، یک پژوهشگر مسائل سیاسی در واشنگتن میگوید موضوع ایران آزمایش مهمی در روابط میان واشنگتن آنکارا خواهد بود، زیرا از نگاه واشنگتن شکوفایی روابط ترکیه با ایران انزوای ایران را دشوارتر کرده، به ویژه به هنگامی که واشنگتن تلاش دارد فشار بیشتری را بر جمهوری اسلامی ایران وارد نماید. نخست وزیر ترکیه در سفر ماه گذشتهش به ایران چند قرارداد بازرگانی از جمله واردات گاز را امضا کرد و در کنفرانس کشورهای اسلامی در استانبول از محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران به عنوان دوستی خوب استقبال نمود. از سوی دیگر هنگامی که رهبری ترکیه چندی پیش تحریم‌های علیه ایران را اقدامی متکبرانه خواند، وی متحدان غربی خود را دلسرد کرد. باراک اوباما که خود نیز در بهار گذشته از ترکیه دیدار کرده بود، در آن هنگام گفت آنکارا میتواند در زمینه حل مناقشات هسته‌ای ایران با غرب نقشی مثبت بازی کند. یک کارشناس سیاسی دیگر در واشنگتن میگوید آقای اوباما میخواهد اطمینان حاصل کند تا آنکارا از نفوذ خود برای ارسال پیام‌های سرسختی به ایران استفاده نماید. یک دیپلمات اروپایی که در آنکارا به سر میبرد نیز روابط سرد ترکیه و اسرائیل و همچنین پشتیبانی اردوغان را از عمر بشیر رئیس جمهوری سودان نگران کننده خواند.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
باز همراهی شما سپاسگزاریم. ساعت 21:10 و 55 ثانیه است. به گزارش دیگری بپردازیم. در حالی که بحران اتمی ایران همچنان در میان مباحث داغ جهانی است، در روسیه تأثیر مناقشه اتمی جمهوری اسلامی بر روابط مسکو و تهران در کانون توجه قرار گرفته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دبیر شورای امنیت روسیه که برای دیدار با مقامات بلند پایه اسرائیل به این کشور سفر کرده بود در جمع خبرنگاران گفت روسیه مخالف دستیابی ایران به سلاح اتمی است، اما از حق تهران برای استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای حمایت خواهد کرد. نیکولای پاتروشف با بیان این مطلب افزود اختلاف نظرهای میان روسیه و اسرائیل در رابطه با برنامه اتمی ایران وجود دارد، اما گفتگوها در این زمینه ادامه خواهند داشت. اسرائیل برای مقابله با تهدید ایران گزینه نظامی را منتفی نمی داند، اما روسیه ثبات منطقه را در اولویت قرار داده و در تلاش است تا تشنج جدیدی در خاورمیانه به وجود نیاید. به گفته دبیر شورای امنیت روسیه، اسرائیل قرار است دلایل خود برای اثبات نگرانی از آنچه تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی می‌پندارد را در اختیار روسیه قرار دهد، اما تا کنون اطلاعاتی در این زمینه ارائه نشده است. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه نیز پنجشنبه در جریان پرسش و پاسخ زنده تلویزیونی گفت روسیه هیچ گونه اطلاعاتی که نشان دهند ایران قصد دارد از برنامه هسته‌ای خود بهره نظامی ببرد کسب نکرده است. پوتین به این پرسش که آیا کشورش موافق تجدید تحریم‌ها علیه ایران است پاسخ نداد. سرگئی کاراگانوف رئیس شورای سیاست خارجی و دفاعی روسیه و معاون انستیتوی اروپا در آکادمی علوم این کشور درباره برنامه هسته‌ای ایران میگوید
مقامات ایرانی برای مدتی به دنبال ایجاد شرایط برای دستیابی به سلاح اتمی بودند. ممکن است می‌خواستند با داشتن چنین ظرفیتی از آن به عنوان ابزاری برای کسب امتیاز از غرب و برداشتن تحریم‌ها یا رهایی از انزوای کنونیشان استفاده کنند و به نظر می‌رسد بسیاری حاضر بودند که داشتن این ظرفیت را تحمل کنند. اما رفتار تحریک‌آمیز تهران در ماه‌های اخیر نشان داده که به دنبال ساخت سلاح اتمی رفتند، که این نه برای غرب و نه برای مسکو قابل قبول نیست. با این وجود روسیه موافق تحریم‌های جدید علیه ایران نیست، زیرا تحریم را مؤثر نمی‌داند. مسکو هنوز امیدوار است که می‌تواند جامعه جهانی را از بنبستی که ایران به وجود آورده نجات دهد.
هفته پیش روسیه به قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران رأی مثبت داد که انتقاد شدید مقامات ایرانی را به دنبال داشته است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هشدار داد که مجلس روابط ایران با کشورهایی که به این قطعنامه رأی مثبت دادند را بررسی خواهد کرد. محمود احمدی نژاد سه‌شنبه شب ابراز داشت که رأی مثبت روسیه به قطعنامه اخیر شورای حکام ناشی از عدم تحلیل درست این کشور از شرایط بین المللی است و این اقدام به نفع مسکو نخواهد بود. در این میان برخی از اعضای سنای روسیه اظهار داشتند روسیه نباید اجازه دهد که در روابط با ایران تنش ایجاد شود و خواستار واکنش بسیار محتاطانه به سخنان رئیس جمهور ایران شدند. برخی از رسانه‌های روسی در این باره نوشتند که بدون توجه به نظر ایران نمیتوان به توافق رسید و همه را به ادامه تلاش‌های دیپلماتیک فرا می‌خوانند. در این حال عده دیگر از مقامات کشورشان خواستند موضع سخت‌تری در قبال ایران اتخاذ کنند، اما هر دو گروه معتقدند که روسیه بیش از هر کشور دیگری از مناسبات نزدیک با تهران برخوردار است و باید نقش کلیدی در حل مناقشه اتمی ایران ایفا کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل پس از دیدار با رئیس جمهوری اسرائیل، رئیس دولت خودگردان فلسطین و همچنین محمود احمدی نژاد در کشورش برزیل، این روزها در آلمان به سر می‌برد. در یک نشست مشترک خبری با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان لولا دا سیلوا به مسئله بحث برانگیز اتمی ایران پرداخت و از آن کشور خواست از برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود مانند برزیل تنها در راه تولید برق استفاده کند. و همچنین ابراز امیدواری کرد که نه تنها ایران بلکه هیچ کشوری به سوی تولید جنگ‌افزارهای اتمی گام بر ندارد. صدر اعظم آلمان هم در این نشست مشترک خبری در برلین از سیاست موسوم به تشویق و تنبیه در مورد ایران دفاع کرد و گفت در برابر مسئله هسته‌ای ایران صبر و حوصله جهانی هم اندازه‌ای دارد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
پس از چند پرسش پیرامون مسائل جهانی، مسئله بحث‌انگیز اتمی ایران هم از جمله پرسش‌ها در این راستا بود که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به آن پاسخ داد و گفت آلمان و برزیل در اصل هدف مشترکی در قبال مسئله اتمی ایران دنبال می‌کنند که می‌توان آن را در نشان دادن شفافیت کامل و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی ایران خلاصه کرد، ولی ایران این موارد را زیر پا گذاشته. از این رو طرف‌های گفتگوی اتمی با ایران دو راه پیش روی آن کشور گذاشتند، یکی ارائه پیشنهادهاست و دیگری اعمال تحریم‌ها. تا به حال پیشنهادهای فراوانی به ایران ارائه شده و بیش از 4 سال است که با مقام‌های ایرانی درباره مسئله اتمی آن کشور گفتگو می‌شود. در این میان اما این مذاکرات تاکنون پیشرفتی به همراه نداشته. پس از این گفته‌های مرکل، لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل رشته کلام را به دست گرفت و در پیوند با مسئله اتمی ایران گفت بهترین و ارزان‌ترین راه آن است که مذاکره با ایران در پیش گرفته شود و خود را همچنین به صبر و تأمل بیشتر مجهز کرد. سوای این نباید با ایران به نحوی رفتار شود که کشور مهمی نیست و هر روز با آن کشور میتوان فشار آورد، چون این برداشتی به نتایج مطلوبی رهنمون نخواهد شد. رئیس جمهور برزیل که در نشست مشترک خبری با حضور صدر اعظم آلمان در برلین سخن می گفت با اشاره به تمدن و فرهنگ پرپیشینه ایران یادآور شد که این کشور با مسائل بزرگ و فاحش سیاست داخلی هم روبروست. لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل در ادامه سخنان خود بر مسلح شدن کشورها به جنگ افزارهای اتمی خط بطلان کشید و افسود برزیل از برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود تنها در جهت تولید برق استفاده می کند. از این رو خواهان آن است که ایران هم همین راه برزیل را در پیش گیرد. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که نه تنها ایران بلکه هیچ کشوری به سوی تولید جنگ‌افزارهای اتمی گام بر ندارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در پی تصویب قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران، کشمکش‌های لفظی و دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و کشورهای غربی شدت گرفته است. کشورهای غربی میگویند ایران به پیشنویس طرح مبادله اورانیوم پیشنهاد شده از سوی آژانس به طور رسمی پاسخ نداده و تنها به صورت شفاهی گفته است که این پیشنهاد باید تغییر کند. آمریکا برای پاسخ ایران ضرب العجل تعیین کرده است. به موازات اینها آژانس از ایران خواسته است که مکان و نقشه و طرح 10 مرکز هسته‌ای جدیدی را که قرار است دایر کند ارائه دهد، ولی ایران میگوید فعلا ملزم به این کار نیست. حسین آریان گزارش میدهد.
ابوالفضل زهروند دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته است بر اساس توافقنامه پادمان و کد 3.1 ترتیبات فرعی، ایران بعد از ساخت تأسیسات جدید غنی‌سازی و نصب دستگاه‌ها تنها 6 ماه قبل از تزریق گاز و مواد رادیواکتیو به سانتریفیوژها مراتب را به اطلاع آژانس خواهد رساند. کد 3.1 و تفسیرهای متفاوت از آن یکی از موضوعات مورد اختلاف ایران، آژانس و کشورهای غربی است. ایران ماه می 1974، 5 سال قبل از انقلاب 1357، پادمان آژانس را قبول کرد که حاوی اصول کلی برای اجرای پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا MPT است. اما جزئیات کار برای اجرای پادمان در مجموعه‌ای شبیه دستورالعمل تنظیم شده است که ترتیبات فرعی نام دارد. ایران در پی پذیرفتن پادمان که به تصویب مجلس زمان شاه رسید، نسخه ترتیبات فرعی مربوط به سال 1976 را نیز قبول کرد که بر مبنای کد 3.1 آن ایران ملزم شده بود که 6 ماه قبل از بهره برداری و تزریق گاز به مراکز غنی‌سازی آژانس را از این کار باخبر نماید. اما در اوایل دهه 90 آژانس کد 3.1 را تغییر داد که بر پایه آن کشورها باید پس از تصمیم گیری درباره برپایی مراکز هسته‌ای در اسرع وقت آژانس را مطلع نمایند. ایران در سال 2003، 3 سال پیش بعد از آگاهی کشورهای غرب از وجود تأسیسات نتنز، ترتیبات فرعی تجدید نظر شده را پذیرفت، ولی در مارس 2007، 2 سال پیش پس از آنکه شورای امنیت قطعنامه 1737 را علیه ایران صادر کرد، به آژانس اطلاع داد که ترتیبات فرعی قدیمی را قبول دارد و مفاد نسخه تجدید نظر شده را اجرا نخواهد کرد. این اقدام ایران اختلافاتی را به بار آورده است. کشورهای غربی از جمله آمریکا میگویند که ایران ساخت تأسیسات فوردو را قبل از 2007 شروع کرده و به موقع آژانس را از این کار باخبر نکرده است. ایران در پاسخ میگوید این مکان آن زمان برای تأسیسات غنی‌سازی در نظر گرفته نشده بود و مکانهای مانند فوردو در ایران زیاد است و بر مبنای کد 3.1 به جای 6 ماه 18 ماه قبل از راه اندازی فوردو آژانس را از وجود این مرکز باخبر کرده است. در همین زمینه آژانس از ایران خواسته است که مکان و طراحی 10 مرکز جدید غنی‌سازی را که قرار است دایر شود به آژانس اطلاع دهد، ولی ایران میگوید با توجه به کد 3.1 نسخه قدیمی ترتیبات فرعی 6 ماه قبل از راه اندازی این مراکز اطلاعات لازم را در اختیار آژانس قرار خواهد داد. جمهوری اسلامی اعلام کرده است که از 1386 از اجرای نسخه تصحیح شده ترتیبات فرعی سرور نظر کرده و خود را متعهد به نسخه قدیمی آن می‌داند. ایران تاکید دارد که نسخه تصحیح شده را برای مدتی داوطلبانه اجرا کرد و از آنجایی که مجلس آن را تصویب نکرده ملزم به اجرای آن نیست. در مقابل آژانس و کشورهای غربی با رد ادعای ایران میگویند که این کشور نمیتواند از اجرای کد 3.1 نسخه تصحیح شده ترتیبات فرعی سر باز زند و طی نامه‌هایی که بین ایران و آژانس رد و بدل شده نه تنها ملزم به اجرای آن است که بر مبنای ماده 39 پادمان که ایران آن را قبول کرده یک طرفه نمیتواند اجرای آن را معلق کند. ضمناً آژانس و کشورهای غربی تأکید دارند که مجلس ایران پادمان آژانس را قبول کرده و اجرای ترتیبات فرعی که جزی از پادمان است نیازی به تصویب مجلس ندارد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر تا نیمه شب، موج کوتاه 25 متر برابر با 11670 و 11885 کیلوهرتز، موج کوتاه 31 متر برابر با 9310 9320 9335 9570 9595 و 9785 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 41 متر برابر با 7485 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
کمیته مبارزه با سانسور کانون نویسندگان ایران روز جمعه 13 آذر در بیانیه‌ای به مناسبت روز مبارزه با سانسور امروز، گسترش دامنه سانسور در جامعه ایران را مورد انتقاد قرار داد. روز 13 آذر به یاد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دو نویسنده عضو کانون نویسندگان ایران که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای کشته شدند، از سوی این کانون به نام روز مبارزه با سانسور اعلام شده است. کانون نویسندگان ایران روز 13 آذر را روز همه کسانی دانسته است که برای الغای سانسور و دفاع از آزادی اندیشه و بیان می‌کوشند. فریبرز رئیس دانا از اعضای کانون نویسندگان ایران در مورد سانسور و اشکال آن در ایران به بهروز کارونی همکارم در رادیو فردا چنین می‌گوید.
سانسور گسترش پیدا کرده از نظر شدت و میزان سانسور. و جنبه های متفاوت و ابتکارهای تازه تری نه تنها در ایران، در همه جهان متاسفانه توسط سازمان های قدرت و سلطه‌گری، مگر در شرایطی که دموکراتیک است کم باشد، اما ابداع می شوند از طریق ایجاد وجدان کاذب، از طریق ایجاد ارعاب درونی، از طریق به جان نویسنده و هنرمند انداختن مکانیزم بازار، یعنی در بازار شکست می خوره، غریب و بیکس و بیار می مونه. همه اینها انواع ابداعی سانسور هستند که در ایران هم از انواع و اقسام این روش ها استفاده میشه، پیچیده تر میشه سانسور، از فناوری اطلاعات استفاده میکنن، از روانشناسی اجتماعی، از کمک سازمان ها و نهادهای مختلف، مثلا ناشران، یا خود نویسنده احساس میکنه این همه زحمت بکشه بنویسه بعدا ممکنه در محاق سانسور بره توسط ناشر، توسط وزارت ارشاد و جزایی. اما در این حال باید اینو هم اضافه کنیم برای که بحثمون علمی باشه، واقعی باشه، که شمار کتاب هایی هم که داره چاپ میشه در حوزه های متفاوت زیاده. اما دو تا بحث هست، با اونی که اگر سانسور و ممیزی نبود شمار کتاب ها خیلی بیشتر از این میشد و کیفیت پیدا میکرد، حوزه های تفکر، اندیشه، انتقاد برانگیخته میشد و به نفع جامعه میبود.
فکر میکنید که وجود سانسور در جامعه ایران چه نتایج و پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
سانسور از یک طرف خب امکان طولانی کردن و تثبیت قدرت رو فراهم میاره، ولی با دیدگاه دیالکتیکی که دست کم در این زمینه‌های اجتماعی من بهش اعتقاد دارم، از سوی دیگر تخریب‌های اجتماعی رو موجب میشه، تباهی اجتماعی رو به وجود میاره. خب این هم ممکنه به نفع شبکه‌ی قدرت باشه، اما از طرف دیگر تلاش‌های بی‌نظیری رو برای بیرون آمدن از محاق سانسوری ایجاد می‌کنه و خود این تلاش‌ها به عمق می‌بره، ژرفا و گستره نگرش و دانش رو بالا میبره. بنابراین حاصل جمع جبری این نیروها به گمان من آگاهی هاست و سربیرون آوردن خواستهای اجتماعی از جایی که چه بسا قابل پیشبینی هم نیست.
در بخشی از بیانیه کانون نویسندگان ایران به این موضوع اشاره شده که مردم با انواع وسایل و شیوه های ابتکاری میکوشند موج جدید سرکوب و سانسور رو خونسا بکنند و از حق بیان آزادانه خواسته هاشون دفاع بکنند. این وسایل و شیوه های ابتکاری به نظر شما چه چیزهایی هستند؟
خب چند تایی هستن دیگه که الان شناخته شدن، مثلا استفاده از رسانه‌ها، استفاده از شبکه پیام‌رسانی اینترنت، استفاده از کامپیوتر و از این قبیل که به لحاظ فنی هست. اما به لحاظ اجتماعی و جامعه شناسی سیاسی، انتقال دانش و تجربه در گروه‌های متفاوت مردمی، پیوندهای مردمی زیادتر شده، گرچه در ظاهر نمی‌تونه خودشو نشون بده بعد از سرکوب‌های تابستان امسال. این ابتکاراتی است که مردم نشون میدن. البته مراد من از مردم خیلی مردم نیستن، بخش وسیعی از مردم به هر حال در ناآگاهی، در فقر، در ناگزیری، در گرفتاری هستند و به صحنه فعالیت اجتماعی نیومدن، به صحنه فعالیت اجتماعی به سادگی ممکنه نیان، مگر اینکه از بعضی جهات دیگر کار به استخوانشان برسه، یا اینکه فرصت پیدا کنن، یا اینکه به یه آگاهی و امکان تشکل دست پیدا کنن. اما مراد ما از مردم طبقه متوسط، شهرنشین، لایه‌هایی از طبقه کارگر و بیش روشنفکران آگاه هستند که احساس میکنن بدون حرف زدن، بدون با هم بودن، بدون فریاد آوردن درد مشترک اصلا امکان بقا ندارن، و به این جهت کسانی که به مرحله ای از آگاهی میرسن میتوانند خودشون رو بخشی از نیازهای مردم، بخشی از نیازهای مردم، نه همه مردم، مطرح بکنن و طرح مبارزه و مقاومت علیه انواع سانسور رو بوخته بگیرند. و جنبندی نهایی من این هستش که همین مقاومت ها هرچند کم، هرچند محدود اثر باشه، به هر حال توانسته است که ماشین زیرزمینی سانسور و ماشین آشکار سانسور بکسرد.
کمیته مبارزه با سانسور کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای به مناسبت روز مبارزه با سانسور امروز 13 آذر ماه گسترش دامنه سانسور در جامعه ایران را مورد انتقاد قرار داده است. فریبرز رئیس دانا از اعضای این کانون با همکارم بهروز کارونی گفتگو می کرد.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی را با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
و برای انجام قضاوت هاتون تلفن های پیامگیر رادیو فردا، ایمیل رادیو فردا دستگاه پیامکگیر ما در اختیار شماست. در تمامی ساعت شبانه روز ما را از دیدگاه های خودتون راجع به هر چه که هست از آسمان تا ریسمان آگاه کنید. شنوندگان گرامی، به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. خدا نگهدار یکایک شما باد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
هر جنگو میپوشم، موجو از دریا میگیرم، شیره سنگو میدوشم، میارم ماهو تو خونه، میگیرم باد و نشونه، همه خاک زمینو میشمرم دونه به دونه. اگه چشمات بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره، اگه چشمات بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره. دفعه میمیرم، میکنم ستاره ها رو جلوی چشات، میگیرم چشات حرمت زمینه، یه قشنگ نازنینه. و اگه میخوای نذارم هیچ کسی تو رو ببینه، اگه چشما بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره، اگه چشما بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره. چشم ماهو در میارم، یه نبرد بون میارم، عکس چشم تو میگیرم، جای چشم اون میذارم، آفتابو برش میدارم، واسه چشما در میذارم، از چشام آینه میسازم، با خودم برات میارم. اگه چشمات بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره، اگه چشمات بگن آره، هیچ کدوم.
رادیو فردا. دیده آره جانو قسم دیده میگم آور شب تو خواب منو کرده انتخاب میگن که اون قبل از من بوده عاشقه یه زن زنه رو بهش ندادن اونم گرفته ماتم آخ مثل این که منو دید پس چرا رنگش پرید قشنگه ولی نگاش مثل سنگه از سر شب تا حالا سرشو نکرده بود بالا چقدر همه خوشحالم میخندن و سر حالم انشالله با سعادت به هم میکنیم نادر میگن رابطه یه زد و زد با بچه میشه درست میگن انشالله با سعادت به هم میکنیم نادر میگن رابطه یه زد و زد با بچه میشه درست میگن انشالله با سعادت به هم میکنیم نادر میگن رابطه یه زد و زد با بچه میشه درست میگن انشالله با سعادت به هم میکنیم نادر میگن رابطه یه زد و زد با بچه میشه درست
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 8. ریمیکس. ریمیکس.
خدمت همه برابر شه جاده دنیا با این بیچه کچی بی پیچونه هممونو صبح تا غروب بیا گوش کن یه بار به هم نگیم درو این ممسیه که میخونه برات حس هم دردی داره با هات میبینم اون برق و تو چشات که میپیچونی ما رو مثل نقل و نبات بدون که رو شده دست تا سه ما تکرانی شده با سمون این عداها بیا بیا دیگه بازم قصه نساز بابا بیا کنارم با هم بساز
برا دادنه پدرم کردی برو برو زدی در به درم کردی دیدونی
دیگه رامت نمیشم
عزیزم آخه خامت نمیشم آخه چی کم گذاشتم برات بگو چرا رفتی از پیشم چرا بیا میمونم تو همیشه با ها اما میخونم تا جون دارم برات
دیجه
چاره نساز آخر
خوشگل دیجه
نگه اون بابا دوست نداشت نگو آخه اون بدبخت چی کم گذاشت بگو اونی که برا تو جون میداد کی بود عمرشو مثل نگاز میداد کی بود
شری با تو حرومه حرفی ندارم قصه تمومه همه میدونن تو دلم جا نداری میخوام بدونم به چی تو جان داری
ریمیکس
شنونده ترانه شماره 8 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. این ترانه یکی از ساخته های گروه اشکینه. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
هورمون دوپامین عامل تصمیم گیری در مغز انسان است. سلسله آزمایش های محققان بریتانیایی نشان می دهد که مراحل تصمیم گیری در مغز انسان چگونه است. ابتدا شخص برای خود پیامدهای ممکن هر کدام از تصمیم‌ها را تصور می‌کند و بسته به احساسی که این پیامدها در او ایجاد خواهند کرد به آنها امتیاز می‌دهد. سپس به تصمیمی که پیامدهایش بهترین احساس را در او ایجاد کرده است برچسب با ارزش می‌زند و تصمیم را معمولاً بر همین مبنا می‌گیرد و دقیقاً همین برچسب است که توسط هورمون دوپامین تولید می‌شود. هنگامی که اشخاص مورد آزمایش با راهکار خاصی درگیر بودند، محققان درصد دوپامین در بدن آنها را به صورت مصنوعی بالا بردند و مشاهده کردند که راهکار مورد نظر به مقدار قابل توجهی برای شخص ارزش می‌یابد.
ابرای جنوب دروغه امشب لب بندر ما شلوغه ابر بارونی تو شرجی خواب ما میشکنه شادی از غروب بندر اما دل نمیکنه اما دل نمیکنه اما دل نمیکنه نم نم بارون دوباره توی ساحل میزنه توی خواب حسه ها پرنده پر نمیزنه یه ابرای جنوب دروغه شلاله بندر ما شلوغه شلوغه بندری ها طاقت غم ندارن به عشق هم دید چیزی کم ندارن توی بند در آسمون با تو آفتابی میشه، توی ساحل شب من با تو مهتابی میشه، با تو مهتابی میشه، با تو مهتابی میشه. نم بارون دوباره توی ساحل میزنه، توی خواب مثل خواب پرنده پر میزنه. یه امرای بروب دروغه، امشو لبه بندر ما شروعه، بندری ها طاقت غم ندارم، به علم هم این چیزی کم ندارم. رو باشه بندر میشینه دلاشون، نقنم بارون میشه هم صداشون، هزار تا خصه توی سینه دارن، اما ما تو ساحل غم و جا میذارن، اما ما تو ساحل غم و جا میذارن.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در شرایط بین المللی کنونی، اقدام دولت در ایجاد 10 مرکز تازه غنی‌سازی اورانیوم با منافع ملی ایران سازگار است؟ و در اینجا پاسخهای شما.
با توجه به مشکلاتی که حتی کشورهایی که سالیان سال دارای تأسیسات انرژی اتمی هستن دارن، با توجه به اینکه ایران یک کشور زلزله خیزه، اساسا حتی ساختن یکی از این نیروگاه‌ها اضافه است.
خیلی خوبه، من بودم 20 تا می‌زدم، 20 کمه 30 تا. به اونا چی؟ به اونا چه ربطی داره؟ به شما چه ربطی داره؟
دولت جمهوری اسلامی دو راه بیشتر نداره، یا اینکه واقعا باید با سازمان ملل و انرژی هسته‌ای همکاری لازم انجام بده، و یا اینکه به جرأت بگم باید منتظر یه جنگ باشیم. ما امین هستم از مصر سلیمان.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
هوا تو به من برسون
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
You're tearing me apart. And you're wrong. You're breaking my heart. Stood in the rain. You're always crazy like.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
شبا که قصه داری دست رو موهات کی میکشه وقتی منو نداری شونه یکی مرهم هق هق میشه دوباره از کی بهونه میگیری شبای بی ستاره برگ ریزونای پاییز کی چشم راد نشسته از جلو پاد جمع میکنه برگای زرد و خسته کی منتظر میمونه حتی شبای یلدا تا خنده رو لبات بیاد شب برسه به فردا میشه دوباره از کی بهونه میگیری شبای بی ستاره برگریزونای پاییز کی چشم راد نشسته از جلو پاد جمع میکنه برگای زرد و خسته کی منتظر میمونه شبای یلدا تا خنده رو لبات بیاد شب برسه